مکاسب پنج استاد چورگشتی 18-11-93 صفحه 289 سمنه حروب مناسب برخلاف
اصطلاح کالا رو میخرنش برای خصوصیت ویژه ای عطر برای بوی او، یعنی مهم اونچه که نقش اساسی داره در قیمت بوی اوست. بعضی چیزها نقش اساسی رو در قیمت طعم او تعیین میکنه. بذار تعبیر میکردن ما یراد و طعمه او ریحو. اینو دقت بکنید، بخواید بسیارت کبروی درش بیارید، یعنی اون کالاهایی که یه خصوصیت ویژه‌ای محور تعیین قیمتشه. خب در شیره مزش محور تعیین قیمت، بعضی چیزها رنگش محور تعیین قیمته، بعضی چیزها مثل زعفران مثلا، مثل بعضی چیزها بوی او محور تعیین قیمته. بذار تعبیر میکنن ما یراد و طعمه او ریحا. خب مشهور فرموده بودن در چنین کالاهایی میشود اختبار کرد برای رفع غرض و میشه به توصیف بایع بسنده کرد. این نظر مشهور بود. مرحوم شیخ انصاری هم اشکال داشت هم توجیه. ایشون فرمود که گاه اوقات هست توصیف بایع فایده نداره. اون مواردی که با توصیف نمیشه مشخص کرد درجه طعم را، درجه بوی را، گاهی اصل سلامت کالا محرزه. میدونیم این عطر، این گلاب سالمه، اما درجه بوی او چقدره؟ خب اینه که با توصیف نمیشه مشخص کرد. اینجا حتما اختبار لازمه. بله اگر هدف اطلاع بر درجه بوی و طعم نیست، اصلا بوی و طعم کالا درجات نداره، مثل روغن میگفت طعمش که دیگه درجات نداره، نوعش رو بدونی طعمش معمولا یک نواخت، اونجا بله اونجا میشود اختبار کرد، میشه توصیف کرد، میشه هیچ کدوم نباشه، مبتنیان علا اصالت سلامه معامله کرد. این اشکال بود در حقیقت. البته یک توجیه هم کرد صفحه 288 و اطلاق و کلمات الاصحاب فی فلان محمولون علا، اون محمولون توجیه. پس نظر مشهور این بود که در ما یراد و طعمه او ریحه، بگید تعبیر مشهور، حالا نگید نظر، تعبیرشون این بود که میشود اختبار کرد، میشود توصیف کرد. حالا از اینجا به بعد اول بحث امروز چند تا عبارت نقل میکنه. بعضی عبارات رو خود شیخ انصاری دیده، میگه قال فی المقنعه، خودش دیده عبارت ابن زهره رو. تو سطر اول بحث امروز میگه ربما نصبه، عبارات رو که ندیده میفهمد نسبت داده شده به بعضه اعازم که اسماشون رو آورده. ابن زهره رو تو اون اسما نمیاره چون اونجا نصبه نیست، ایشون یافته در عبارت ایشون. غرض اینه از این سمن نقل یک سری عباراته که اینا مخالف مشهور حرف زدن در مایراد و تعمه، مایراد و ریحا تعبیر کردن که اگر اختبار نباشه بی باطله، فاسده. خب مشهور میگفتن میشه به وصف بایه هم بسنده کرد. ربما نصب الخلاف، نسبت داده شده مخالفت، مخالفت با مشهور، که وصف رو کافی میدونستند نسبت داده شده مخالفت با مشهور در این مسئله در بیع ما یراد و تعمه ما یراد و ریحه نسبت داده شده مخالفت با نسبت داده شده مفید و قاضی ابن براش سلار ابو الصلاح ابن حمزه از بزرگان قدما. حالا عبارت های اینا رو از صفحه بعد شروع بکنه نقل کردن و عن القاضی. اما عبارت فعلی عبارت ابن زهره است که اسمشون نیاورد بین این افراد، برای اینکه عبارت دیده خودشه. قال فل مغنعه، صفحه بعد میگه و عن القاضی نقل شده. اما عبارت مغنعه، عبارت مغنعه صریح در اینه که اگر اختبار نشه فاسد باشه معامله. عبارت اینجا رو بخونیم، قال فی المغنعه کل شیء من المتعومات و المشمومات، یعنی اون کالاهایی که محور اساسی تعیین قیمت در اونها طعمه یا رائحه است، هر شیء از مطعومات و مشمومات که یمکن للانسان اختباره من غیر افساد له، بله یک سری کالاها هست که بخوای امتحان کنی باید افساد محقق بشه، تخم مرغ یا هندوانه است، خب این که بخوای اختبار کنی باید ببریش، باید بشکنیش. لذا میگه من غیر افساد له، بدون این که لازم باشه افسادی برای او پیش بیاد. حالا بیع ما یفسده الاختبار رو بعدن صفحه 295 شش صفحه بعد جداگانه مطرح میکنه، فعلا در ما لا یفسده الاختبار. یه هر آنچه که ممکن است اختبارش مثل ادهان المختبره به شم، ادهان هم مثال میزنه، خیلی دقت کنید به سلام باید روش خصوصیت بره، باید دقت بشید. ادهان خصوصیتش اینه که دیگه اختبار برای معمولاً برای اطلاع و سلامته، درجه طعم درجه رائحه که حالا طعم در روغن که مختلف نیست، برای اطلاع بر سلامت اختبار در همچین موردی. و صنوف تیب انواع چیزهای خوشبو و حلوات المزوغه، چیزهای خوردنی شیرین، تعبیر کرده لا یصح بیعه به غیر اختباره، بیعش بدون اختبار صحیح نیست. بعد تصریح میکنه به بطلان، فإن ابتیع به غیر اختبار کان البیع باطلا، اگر بدون امتحان معامله بشود بیع باطل است. با حال اینکه میبینیم این مثال مخصوصا مثال اولش ادهان، باز اون یک معمولا اگر قرار باشه اختبار باشه، اختبار برای اطلاع بر سلامته. اونجا سه راه داشتیم، میتونستی اختبار کنی، میتونستی توصیف کنه بایع، میتونستی بنابر اصالت و سلامت بگذاری. فإن ابتیع بغیر اختبار کان البیع باطلا. حالا عبارت ابن زهره خیلی مشکلات توشه، ببینید ادامه‌شو. تصریح میکنه لا یصح بیعه بغیر اختباره، بعد اسرح از این عبارت میگه اگر بغیر اختبار معامله شود بیع باطل است. در ادامهش میگه ول متبایعان فیه بالخیار، تناقض داره با صدر کلام. خیار مال جایی است که عقد صحیحه، متبایعان در بیع اینها خیار دارن، خیار که مال بیع صحیحه. فَإِنْ تَرَازَيَا بِذَالِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَعْثٌ. خب بیع باطل رو که نگم نمیشه باز ترازی درستش کرد، خیار داشته باشد اگر راضی شدن لا بعذبه. تناقضی روشن در عبارت ایشون، منتها خب توجیه کردن بعض محشین، گفتن بگیم این فَإِنْ تَرَازَ يَا بِذَالِ كَلَّمْ يَكُنْ بِهِ بَعْثٌ، این قرینه است که مراد از اون کان البیع و باطلا یعنی غیر لازمه، مراد از بطلان یعنی غیر واقع علا نحو ما قصد، معامله لازم نیست. فان ابتیع به غیر اختبار کان البیع باطلا و المتبایعان فیه بالخیار، بگیم و المتبایعان فیه بالخیار فان ترازیا فاهم بیاره فان ترازیا، این قرینه است که بگیم مراد از بطلان خیار باشه. خب حالا اینجوریم که تو مراد از بطلان عدم لزوم باشه، عدم لزوم نه عدم صحت، باز خب مشکلش اینه قبلا تعبیر کرده لایسه، باز لایسه هم باز منو لایلزم بگیریم. حالا علی حال باز با این توجیهات کار پیش نمیره، بالاخره یا قرار هست یا نیست، اگر قرار هست باطل، اگر نیست لازمه. اگر بیع ادهان به غیر اختبارن، یا اون مثال دیگه، در بیع الادهان به غیر اختبارن به نظر میاد قرار نباشه، بیع صحیح و لازم، خیار معنی داره. بله اگر احیانا، چون اونجا میتونن بر اساس سلامه اعتماد کنن، اگر احیانا بعدن معیب بود خیار عیب داره، بله. اما در خلوات سنوف و تیب اینا ممکنه بگیم قرار باطله. این حالا عبارت ابن زهره علای حال. بله مقنعه مال ابن زهره است، بله بله من اشتباه نوشتم اینجا، با قونیه اشتباه گرفتیم، بله مال مفیده، علل مفید پس بشه عبارت مال خود مفید، بله من حاشیه اشتباه نوشتم، قونیه رو با مقنعه اشتباه نوشتم. نه چون بالا گفته بود نصف بل خلاف الى المفید، مغنیم شما المفید لذا عبارت ایشون رو بود. و عن القاضی، حالا عبارت که مغنعه رو خود شیخ هم دیده میگه قال فلم. و عن القاضی ابن براج انه لا یجوز بیعه الا بعد ان یختبره، باز عبارت ایشون هم خیلی کوتاهه ولی حاوی همون مطالب عبارت مغنعه است، تصریح کرده لا یجوز و نفی جواز دیگه. حالا نگیم صریح ظهور داره در بطلان، لا یجوز و بیعه اون ما یراد و طعمه ما یراد و ریحه الا بعد الاختبار، فان بیعه به غیر اختبارن باز فرموده کان المشتری مخیرن فی رده له علی البایع، خیار داره. خب حالا در صدد نقد و بررسی این عبارات نیست، ببینید خود شیخ چکیده مطلب رو اینجوری فرمود دیگه، اون تمام مطلب در حقیقت که گاهی مراد از اختبار اطلاع و سلامته. خب بله اونجا اختبار ضرورتی نداره، میتونی به وصف بایع بسنده کنی، میتونی به اساس و سلامت بسنده کنی، نه توصیف باشه نه اختبار، اما گاهی قرض اطلاع بر درجه تعمریه، اونجاها نه وصف توصیف فایده داره نه اصل فایده داره، چون محرز سلامت کالا درجه تعمری مد نظر سلامت محرزه، توصیفم که ممکن نیست اونجا، اختبار میشه متعین، بدون اختبار باطله. این لب فرمایش ایشون بود دیگه. را عبارات دیگران را شما نگاه کنید از قبل و از بعد که خواهد آمد، هیچ کدام به این نحوه تفصیل ندادن. این تفصیل منحصر به عبارات شیخ انصاری هست. تو لمعه هم یادتون باشه تفصیلی نبودی، عبارات امکانو نقل میکنه تفصیلی نیست. تعبیر مشهور اینه که یجوز و اختبار، یجوز و توصیف. این عبارات ها میگن بدون اختبار باطله، لا یجوز. و البته در آخر باز فرموده اگر بدون اختبار معامله شود، کان مخیرن فی رده له علی البایه، قهرن قرینه میشه دیگه. رفعیت از ظاهر به ازهر قاعده است، لا یجوز بیعه، ظاهر در بطلان. فان بیع من غیر اختبار کان المشتری مخیرا فی رده، این نص یا ازهر در صحت باید بگیم اینا صحیح میدونن، منتها غیر لازم. اگر بدون امتحان معامله شود لازم نیست. این توجیه عبارت ایناست، ولی خب دیگه علای حال اصل مطلب غلطه. رو محوری که شیخ در نظر داشت، اگر قرار هست باطله، اگر مایورات و تعمه مایورات و ریحو قرض از اختبار اطلاع بر درجه تعم رای هست، بدون اختبار باطله. اگر اطلاع بر سلامت، بله درسته، بدون توصیف هم حتی صحیحه، مبتنیان بر اصل صحیحه. من میتونید همون حرفی صفحه 288 ایشون زد شیخ انصاری، اطلاق و کلمات الاصحاب، اطلاق تفصیل ندادن، شیخ خودش تفصیل داد. محمول علی ما اذا اريد الاوصاف التي لها مدخل في الصحه لا زائده على الصحه، درجات تعمریه رو نمیخواد بفهمه، اصل سلامت و عدم سلامت رو میخواد بفهمه. ممکنه بگیم این عبارات همه ناظر به همون جهته.
پس
شما
میگید خلاف مشهور،
به حسب ظاهر، بله به حسب ظاهر تعبیر کرده به لایجوز یعنی باطل. ما تا میگیم زیدش قرینه باشه برای اینکه مراد جایز. مشهور قائل بودن اعتماد بر توصیف جایزه. این میگه اگر به غیر اختبار باشه باطله، شامل میشه حتی صورت توصیف.
اون همی که منوشه کردن اون
با توجه به اون، بله بذار عرض میکنیم، ممکنه محمول بر همون معنا باشه. صفحه 288 فرموده بود نه، در مورد رو دارن میگن که غرض از اختبار اطلاع بر سلامت باشه، وقت بعد میگیم خیار دارد قهرن، در صورتی که معیب معلوم بشه معیب بوده. البته اینا بازم با ظاهر عبارت سازگار نیست. این فقط میگه فان بی امن غیر اختبار کان المشتری مخیرا، یک حرفیه که ببینید تا حالا هیچ کس این معنا رو نگفته دیگه، نه شیخ و نه مشهور. هیچ کس که میگیم نه شیخ، شیخ انصاری، نه مشهور، ما بگیم در مایراد و تعمه مایراد و ریحو اگر بدون امتحان معامله بشود، معامله صحیح هست و جائز. هیچ حرفی هم از این که زهر قومه معیبن به میون نیاریم. بل محکی و ان سلار و ابی الصلاح و ابن حمزه اطلاق القول به عدم صحت البی من غیر اختبارن، البته در مالا یفسده الاختبار، در مثل شیره و اتریات، اطلاق القول به عدم صحت بی بدون امتحان، اطلاق که میگه یعنی چه در اون جایی که غرض اطلاع و سلامته، چه در اون جایی که غرض اطلاع بر درجه تعمریه بعد از علم به سلامت. خب این عبارت ببینید، محکی از سلار ابو صلاح ابن حمزه، از این جهت که نفرمودن اگر معامله بشود خیار دارد، خیلی خوبه، ادامهش میگه، میگه متعرض خیار دیگه نشدن، فقط فرموده باطل است. اما مطلق گذاشته، بازی اطلاق رو بخوایم بپذیریم، بخوایم توجیهش بکنیم، باید حملش کنیم بر صورتی که مراد اطلاع بر درجه تعمالیه. خوب دقت کنیم، وگرنه چرا باطل باشه؟ خوب توجه کنید، جایی که شیخ میپردازه به نقل عبارات، باید توجه کنید هدفش از نقل عبارات چیه. این مهمه، هر کجا میپردازه عبارات فراوانی رو نقل میکنه مثل اینجا، باید اول از همه ببینید هدف ایشون از نقل این عبارات چیه. هدف اینه که این تفسیری که ما دادیم تو کلمات هیچ کس نیست، مشهور قائل بودن به این که جایز است اعتماد بر بر توصیف و جایز اختبار. یک توجیه برای کلام اونا گفت صفحه 288، عبارتی که الان از این سه نفر نقل میکنه، اطلاق القول به عدم صحت البیع من غیر اختبارن فی ما لا یفسده الاختبار، در ما یراد و طعمه او ریحه‌ای که بدون افساد قابل اختباره، میگن اختبار نکرده بخری باطل. به صورت مطلق هم گفتن، مطلق گفتن یعنی چه جایی که شامل میشود، جایی رو که غرض اطلاع بر سلامت باشه، ما شامل میشه جایی رو که غرض اطلاع بر درجه تعمیریه باشه بعد از علم به سلامت. بخوایم الان این عبارت رو ما مقایسه کنیم با فرمایش شیخ انصاری، باید بگیم این عبارت در صورتی درسته که هدف از اختبار اطلاع بر درجه تعمیری باشه. اونجا البته شیخ انصاری همین رو گفت، در مثل شیره و اتریات اگر غرض اطلاع بر درجه تعمیری باشه، خب بدون اختبار باطله، بیشک قراره، توصیف فایده نداره، سلامت هم که فرض اینه معلومه. اون چه نقل شده از سلار ابو صلاح ابن حمزه، اطلاق قول به عدم صحت بیع بدون امتحان در ما لا یقصده الاختبار، اطلاق القول یعنی بدون تقیید به این که غرض اطلاع بر درجه تعمیری باشه. ممکنه اطلاقش مورد اشکال قرار بگیره، اصلش نه، اطلاقش مورد اشکال باشه. مورد اشکال شیخ هست قطعا، چون شیخ این معنا رو در صورتی که اطلاع بر درجه باشه قبول داره. اگر غرض از اختبار اطلاع بر درجه تعمیری قبول داره که اگر بدون اختبار امتحان بشه باطله، اما اگر غرض اطلاع بر سلامت باشه، نه، اونجا نه اختبار لازم بود نه توصیف. من غیر تعرض للخيار للمتبايعين کل مفید، بدونی که متعرض خیار بشود برای متبایعین، مثل عبارت مفید که فرمود و المتبایعان فیه بالخیار، سطر آخر صفحه قبل، و المتبایعان فیه بالخیار، و بدون تعرض خیار دل مشتری، مثل ابن براج که گفت کان المشتری مخیرن. خود این که در یک جا بگیم متبایعان، در یک جا بگن مشتری، خود اینا هم بچه میخواد. حالا مشتری بله، در صورت ظهور عیب بله، مشتری خیار بله. و پس مهم اینه که ببینیم صاحب هر عبارتی تو چه فضایی حرف میزده، یعنی مطلب رو اول باید سر دست گرفت، مطلب رو به صورت صحیح، بعد وارد عبارت هر صاحب عبارتی شد ببینیم او در چه فضایی حرف میزده و عبارتش ناظره به کجاست. پیچیدگی تو این چند صفحه نداریم. ما دقت کنید، عبارات ها طولانی اما مطلب خیلی کوتاهه. ما اصل مطلب رو باید در نظر بگیریم به صورت صحیح. اون دو جمله است، دقیقا دو جمله. اگر مراد از اختبار اطلاع بر سلامته، نه توصیف لازمه نه اختبار لازمه، ابتنا بر اصالت و سلامه جایزه. و اگر بعد معیب در آمد، مشتری خیار داره، مشتری نه هر دو. یک مطلب. جمله دوم اینه که اگر غرض از اختبار اطلاع بر درجه تعمریه، نه توصیف فایده داره نه ابتناع بر اصل فایده داره، فقط اختبار لازمه و بدون اختبار قطعا باطله، قرار ما باطله. این صحیح مطلب. این رو عرض میکنیم باید در ذهن داشته باشید. شیخ هم این معنا رو گفت قبلا دیگه. حالا وارد عبارت ها بشیم، ببینیم هر کسی تعبیرش مناسب با کدام صورته. عبارتی که الان از سلار ابی صلاح ابن حمزه نقل شد، اینو اگر ناظر بگیریم به صورت اطلاع بر درجه تعمری، خیلی عبارت خوب میشه. کان البیع باطلا، دیگه هیچ متعرض خیارم نشده، نباید بشه دیگه، معامله باطله، خیار تو معامله صحیحه. اون عبارت قاضی رو ابن براج رو باید ناظر بگیریم به صورتی که غرض اطلاع بر سلامته. خوب توجه کنی. و عن القاضی انه لا یجوز بیعه الا بعد ان یختبر، فان بیع من غیر اختبار کان المشتری مخیرا. اینو ناظر بگیریم به صورتی که غرض از اختبار اطلاع بر سلامته. اگر بدون اختبار معامله شد، مشتری خیار دارد. البته باید مقید کنیم صورتی که صورتی که زهر کونه معیبه. این تمام. ثم المحکی وارد میشه در نقل چند تا عبارت. البته این عبارت ها مربوط به ما یفسده الاختباره، تا حالا مربوط بود به امثال اتریات و شیره و دهن و که لا یفسده الاختبار. ثم المحکی عن المفید، و سلار، اما این دو بزرگوار مربوط به عبارتشون و در ما یفسده الاختبار. انما یفسده الاختبار یجوز بیعه به شرط صحت. خوب دقت کنید. باز راجع به عبارتهای از همین بزرگان در خصوص ما یفسده الاختبار، مثل هندوانه و مثل تخم مرغ که بخوای امتحان بکنی، خب باید بشکنش دیگه. یفسده الاختبار. دو رقم تعبیر داریم در کلماتی که نقل شده. بعضشون تعبیر کردن بیع اینها صحیحه اگر شرط صحت بشود. خیلی دقت کنید. حالا بحثش عرض کردیم، جداگانه است. این بحث صفحه 295 ظاهرا جداگانه مطرح میکنه. از خارج فی الجمله مستحضری تو لمعن خوندید در امثال هندوانه تخم مرغ امتحان که نمیشه کرد. حق اینه، اینو اول توجه کنید، حق اینه اینها رو میشه بدون اختبار خرید، چون اختبار متعذره یا متعثره در اینا، گاهی اصلا نمیشه گاهی سخته. بدون اختبار حق اینه که معامله اینا جایزه. بخواد تخم مرغ رو ببر، منطقه بعدن اگر معیب در آمد، از دو حال خارج نیست، یا تخم مرغ مالیت داره وقتی که شکست دیدی خرابه، اگه مالیت داره خب توی مشتری خیار عیب داری. اگر مالیت نداره معامله باطله. حالا بطلانش از کیه؟ آیا از زمان کسره یا از ابتدا باطل بوده؟ دو قول بود یادتون باشه، ثمراتی هم براش میگفت لمعه. فساد از کیه؟ از زمان کسره یا از زمان از ابتدا، از زمان وقوع؟ اگرم مالیت داره خب صحیحه، ولی مشتری خیار داره، میتونه فسق، ولی بعید. هندوانه از خریده برده بریده، یه وقت هست که بعد از بریدن معلوم میشه این ترشیده زباله است دیگه، الان ارزشی نداره، معامله باطله. اما یه وقت هست خب میبینی نارسه، طعمش اونجوری که باید باشه نیست، ولی زباله هم حساب نمیشه. این میشه خیار عیب، مشتری به خیار عیب. این اونی که از خارج باید در نظر بگیرید تا وارد حالا این عبارت ها بشیم و بعدا صفحه 295 مفصل مطرح میشه. اجمالا در اون موارد قرار مفسد نیست. کسی که هندوانه میخره از توی هندوانه خبر نداره، از توی تخمور خبر نداره، وانی که یراد و طعم او بدون اطلاع بر طعم میخری بیشک قراره. اما خب این قرار مفسد نیست که بگیم اگر امتحان نکردی خریدی اصلا باطله. جهتش هم روشنه، چون اینجا اختبار توصیف همه متعذره، نه فروشنده خبر داره توصیف کنه، نه قابل امتحان مشتریه. خیلی دقت بکنید، جهت این که قرار در اینجا هم مبتل نیست، قرار هست اما مبتل نیست، چون رفع قرار ممکن نیست. در جایی باید قرار مانع قرار داده بشه که رفعش ممکن باشه. در مایه صدق الاختبار رفع قرار ممکن نیست، نه توصیف ممکنه چون بایه هم خبر نداره، نه اختبار ممکنه متعذر یا متعثره که مشتری مطلع بشه. لذا میگیم قرار با اینکه هست مبتل نیست، معامله کنند منطقه بعدن انزهرال عیب انزهره عدم مالیت معامله باطله. اگر زهره عیب خیار داره بطلان از کیه، این بحث هایی که فیلم هم خوندید بعدن هم بطرم. ما هیچیشو نمیدونیم. ببینید نه، ممکنه هر هندوانه با دیگری فرق کنه، اینجوری نیست. تخم مرغ رو ببینید، تخم مرغی که ممکنه هر دوش هم تازه باشه، اینجوری سالا بدونید هر دو تا تخم مرغ امروز از مرغ به وجود اومده، اما در این حال وقتی بردی میبینی توی این خونه خونیه. عرض بکنیم ببینید، ما نه صحت و فساد رو میدونیم نه درجه طعم رو میدونیم. یه وقت هست هندوانه است، نمیدونی آیا ترشیده است یا سالمه، و اگر سالمه آیا درجه شیرینیه اون چیزی که چقدره، مختلف میشه. لذا قرار هم از نظر سلامت، البته حالا سلامت رو میشه اعتماد به اصل کرد، مشکلی نیست، اما از نظر درجه طعم قطعا قرار هست. در این حال میگیم مفسد نیست. هر دو مسامحه میکنه، اما بعد که میبره میبره میبینه جور نیست.
چی میگه اونجا؟
خوش
استاد میگه پادشاه دوغن اون میتونه
اشاره نگه با تعذر میشه شرط شریف
پادشاه نمیتونه بفهمه این نقطه رسید حالا درجه شیرینش رو بفهمید
اونم که مهمه اما درجه طعمه درجه طعم قرار
درجه مثلا 100 یا 99 اما بالکل میدونی شیرینه مثلا شما شیرینی که
معمولا اوقات از هندوانه ها دیگه حالا دیدید هندوانه ها قرمز به تمام معناش اما بیمزه است پس ببینید مشکلی که اونی که مشکل رو حل میکنه اینه که رفع قرار اینجاها ممکن نیست و لذا قرار مفسد نیست جای قرار مفسده که بشه رفعش کرد اینجا نه توصیف ممکنه نه امتحان ممکنه اینا رو بعدها خواهد فرمود صفحه 295 لذا میگن که بخره بعدن اگر مالیت داشت باطل معامله اگر مالیت داشت بعید بود خیار داره مشتری اگر هم سالم بود که معامله صحیح هست و لازم
چرا با شرط نگه هم بودن نکه
حالا عرض میکنیم از اینجا این مطلب رو در نظر بگیریم از اینجا عباراتی نقل میکنه اولین عبارت از مفید و سلار اینا گفتن بیع ما یفسده الاختبار در صورت صحیحه که صحت سلامت شرط بشه صحت و سلامت شرط بشه خب اینو بخواید تحلیل بکنید اونا تحلیلات اینا بعدا میاد توجه کنید خیلی راحت میتونید اشکال بکنید شرط کردن صحت و سلامت برای چی؟ اعتماد بر اصل سلامت مجزیه اون شرط ضمنی هست سلامت تو تمام معاملات شرط ضمنی ارتکازی متعامله اینه اگر میخواید با این شرط قرار رو رفع بکنید که نمیشه چه بسا سالم باشه ولی بیمزه کم مزه قرار رفع نمیشه این که میگید صحت را شرط کنن این چه دردی رو میخواد دوا کنه شرط هم که نکنن در متن عقد اصالت و سلامت و ارتکاز تمام متعاملین وجود داره که اگر معیب باشه طرف خیار داره اگر میخواید بگید قرار با این شرط رفع بشه که خب قرار رفع نمیشه میگید شرط صحت ممکنه صحیح باشه سالم باشه اون هندوانه ولی قرار هم در معامله محفوظ باشه ما یفسده الاختبار یجوز بیعه به شرط صحت همونم که همونو بفرمایید بازم اگر شیرین نبود معامله باطله حالا معیبه دیگه هندوانه اگر حالا شیرین نبود قرمز نبود نهایت عیب حساب بشه حالا که از مالیت نمیفته چرا باطل باشه یجوز و بیعه به شرط صحت و عن النهایه شیخ طوسی نهایه شیخ طوسیه و کافی حلبی ان بیعه جائزون علا شرط صحت اول براءت من العیوب ایشون گفته به نحو مانعت الخلو باید یک از دوتا باشه یا شرط سلامت کنن یا بایع تبری از عیوب کنه تبری بایع از عیوب و مشتری بپذیره با همین وضعیت در این دو صورت بود صحیحه خب اینا رو همه رو باید دیگه حالا بعدها مطرح میکنه همه اینا رو باید دوزه از کردیمون مطلبی رو که از ابتدا از کردیمون در نظر داشته باشید در ما یفسده الاختبار قاعده صحت بدون اختبار و بدون توصیف چون نه اختبار ممکنه نه توصیف ممکنه معامله کنن هندوانه رو بخره تخم مرغ رو بخره بعدن هم که برید هندوانه رو تخم مرغ رو شکست از دو حال خارج نیست یا مالیت داره یا مالیت نداره. اگر نداره باطله، از اول باطله یا از حین کس اولا. اگر معیبه ولی مالیت داره، مشتری خیار داره. این صحیح مطلبه. این که بگیم شرط صحت، شرط کنه سلامت را، یا بایع بگه من که میفروشم اگرم معیب باشه به من ربطی نداره، تبری بایع از عیوب، تبری قهران کار بایع دیگه. خب اینا چه دردی رو میخواد دوا کنه؟ البته تبری بایع از عیوب مسقط خیار عیب هست، اما مصحح نیست. خیلی دقت کنید، اگر هندوانه رو بخری بایع تبری کرده از عیوب، آوردی بریدی هندوانه ترشیده بود که اصلا مالیت نداره، تبری فایده نداره. تبری از عیوب باید باشه، یعنی کالا مالیت داشته باشه، اون تو خب معیبه. اما که اصلا مالیت نداره، بی تحقق پیدا نمی کنه. مبادلت و مالن به مال، تبری مصحح نیست. تبری مسقط خیاره، نه مصحح معامله. بل البته در این حد تبری مؤثر مسقط خیار است. اگر هندوانه رو بردی بعدم دیدی رنگ سفیده، خب خیار نداری چون تبری کرده، اما معامله صحیحه چون مالیت داره. اما اگر ترشیده بود که دیگه مالیت هم نداره. تبری فایده نداره که، باید ثمن رو پس بده. الان شرط صحت که گفتید اونم توضیح دادی. شرط صحت ضرورت نداره که، شرط صحت هم نشه در ارتکاز متعاملین هست اصالت و سلامت. و شرط صحت در صورت وجود قرار، شرط صحت قرار رو که رفع نمی کنه. بالاخره میگیم باید عبارت ها به تحلیل گذاشته بشه. علی شرط صحت اول براءت من العیوب که میگی صحیح هست، برای چی حرف رو میزنی؟ برای اشتراط براءت فقط خیار رو ساقط میکنه اگر معیب معلوم بشه معیب بوده. معنی القاضی انه لا یجوز بیعه الا به شرط بیعه، بیع همین ما یقصد و الاختبار. عرض کردیم از این ثمه مربوط به اینجاست تا حدودی. لا یجوز بیعه الا به شرط صحت اول براءت من العیوب، نه همون شبیه عبارت نهایه میشه. جایز نیست بیعش. او گفت بیعه جایزان الا شرط صحت، این گه لا یجوز بیعه الا به شرط صحت یا براءت از اون. نه، براءت از عیوب غیر از اخبار از سلامت، اینی شما فرمایید اخبار از سلامت میشه. اگر بگه این کالا رو بفروشم سالمه، این اخبار از سلامت، این تبری نیست. بعد بردیم معیب بود خیار داریم، اخبار او دروغ در آمده. تبری از عیوب بنیم، میگه اگرم عیبی داشت به من ربطی نداره. نه، تبری مسقطه چون مشتری اقدام بکنه. دقت کنید، خیار عیب رو یکی اسقاط باعث سقوطش میشه، یکی تبری باعث عدم وجودش میشه، نه باعث سقوط. تبری بایع باعث اصلا به وجود نیاد. جهت چم اینجور فرمودن در بحث خیارات که مشتری اقدام کرده. یک وسیله برقی مثلا میخوای بخری، فروشنده میگه خوب اینجا خودت چشماتو باز کن امتحان کن، ببری بیرون معیب باشه من قبول نمیکنم. خب با این وضعیت برداری بخری ببری دیگه، بعد معیب باشه اقدام کردی، باعث میشه اصلا خیار به وجود نیاد. اسقاط باعث سقوط، تبری باعث عدم وجوده. اینم عبارت ابن براش. بفرمایید.
قبلش بگی اصلا شرط صحت رو در آن رو بگه
خب نه، میخواد بگید تکلیف رو معلوم کنید. شما خواهید بگید نه با هم تناقض داره. تناقض نیست. قاضی ابن براج و همچنین نهایه شیخ طوسی حلبی در کافی این سه بزرگوار میگن باید تکلیف رو معلوم کرد یا باید شرط بشه سلامت یا باید بایع اعلان کنه که با وجود احتمال عیب من دارم میفروشم و دیگه هم به من ربطی نداره، مشتری بپذیره. یک سرش کار مردد و مبهم نمونه. و از خارج عرض کردیم اینا هیچ کدومش وجهی نداره، میتونن اعتماد بر اصالت و سلامه کنن، شرط صحت ضرورت نداره. شرط صحت در ارتکاز هست. تبری البته چرا؟ تبری فی الجمله مسقط خیار عیب هست، باعث عدم خیار عیب میشه، اما تبری باز مصحح نیست. اگر بعدن معلوم بشه اون هندوانه خریدی اصلا مالیت نداره، تبری او که فایده نداره، مصحح که نیست، مسقط خیار، باعث به خیار عیب نه. حالا از اینجا وارد بشه در توضیحی از علامه در راجع به عبارت ابن براج ان شاء الله. اللهم صل
چرا اونجایی که چیزه شرط زنه اصل نمی‌کنه که افساد میکنه اگر بخواد کار کنه هندونه رو بگید که امکانش نیست؟ خب امکانه این که رعایت بشه شرط شرعی که هست شرط کنه، حتی اوصاف رو بگید شیرین شیرین مثلا اگه بردید مثلا اینجوری فلان بسید.